ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه 30 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 19 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه شما در این مجله با همکارانم برای شما گزارش ها و مطالب متنوعی رو تدارک دیدیم. اجازه بدید اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم امیر پوریا و آخرین خبرها رو از امیر بشنویم.
ممنونم از سپیده بهکام. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از مقامهای ترکیه خواست محمد مساعد روزنامه نگار را به ایران بر نگردانند. این فدراسیون همچنین خواستار فراهم آوردن شرایط حفاظت اضطراری برای آقای مساعد شد. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته:
ایشون در نزدیکی های مرز در ترکیه بازداشت شدند در خاک ترکیه و متاسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودند، به بیمارستان برده شدند و سپس همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدند. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مأمور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره.
محمد مساعد به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی اعتراض‌های آبان 98 و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم دو بار بازداشت شده و به تحمل 4 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت از خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و 9 مقام ارشد فعلی و پیشین این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده و این در حالی است که تنها 1 روز به پایان کار دولت ترامپ باقی مانده است. مایک پومپئو، مارک اسپر، کریستوفر میلر، استیون منوچین، جینا هسپل، جان بولتون و چند مقام سابق و کنونی دیگر به گفته سعید خطیب‌زاده از جمله تحریم شدگان هستند. این تحریم ها در امتداد قانونی صورت می گیرد که 22 مرداد سال 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و عنوان آن مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه است. طبق این قانون صدور روادید برای افراد تحریم شده ممنوع است. کلیه اموال و دارایی های آنها از جمله حساب های بانکیشان در ایران مسدود می شود. این در حالی است که ایران و آمریکا بیش از 4 دهه است قطع رابطه کردند و مقامات آمریکایی اساساً امکان سفر به ایران را ندارند. سازمان آتش نشانی تهران از یک آتش سوزی گسترده در میدان شوش واقع در جنوب پایتخت خبر داد. به گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، انبار یک بنگاه باربری دچار حریق شده. در ویدیوهای منتشر شده دود غلیظی دیده می شود که آسمان را پوشانده است. این آتش سوزی همچنین باعث ترافیک سنگین در خیابانهای اطراف شده. و 2 خبر کوتاه درباره شرایط دستگیری و زندانی 2 روزنامه‌نگار. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اعلام کرد قوه قضاییه در صدد اجرای حکم زندان برای اوست. خانم حاجی‌زاده در حساب توییتر خود نوشت: به دلیل پرسش درباره کشته شدگان اعتراضات آبان 98 به تحمل 1 سال حبس و پرسش درباره دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. همچنین کانون نویسندگان ایران اعلام کرده که مسئولان زندان اوین از الزام رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران این کانون که از بیماری فشار خون رنج می‌برد، به بیمارستان جلوگیری کردند. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه نگاران جهان می‌داند و همچنین کانون نویسندگان ایران چنین مانع‌تراشی‌هایی را خلاف موازین حقوق بشر، بازی با جان و سلامت زندانی و افسودن بر بار رنج و نگرانی خانواده او قلمداد می‌کند. ممنونم و ادامه این مجله خبری با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم امیر پوریا و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس از انتشار نامه استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در رسانه‌ها، او در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما استعفایش را تکذیب کرد و گفت شاید برکنارم کردند اما کنارگیری نکردم. سه روز پس از آنکه طرف‌های اروپایی برجام گفتند جمهوری اسلامی باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اورانیوم فلزی کاربرد صلح‌آمیز دارد. خبر پرسر و صدای تصویب حذف غربالگری مادران باردار در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی. امکان از بین رفتن جنین‌های سالم یا جنین‌هایی با نقص ساده تا چه اندازه علمی است؟ و در آخر، بیت کوین چیست و چرا اینقدر طرفدار پیدا کرده؟ با ما همراه باشید تا درباره همه اینها به شما بگوییم. در پی بالا گرفتن اعتراضات به دلیل افت پی در پی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، در چند روز اخیر پایگاه خبری سازمان بورس با انتشار نامه حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به وزیر اقتصاد اعلام کرد که آقای قالیباف اصل از سمت خود استعفا کرده است. نامه استعفای آقای قالیباف درست زمانی منتشر شد که او در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سر می برد. رئیس سازمان بورس پس از خروج از جلسه کمیسیون در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما استعفایش را تکذیب کرد و گفت شاید مرا برکنار کردند اما من کنارگیری نکردم. آقای قالیباف در نامه استعفای خود از جمله نوشته است که به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای بیش از حد اشخاص و مسئولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران، او استعفا کرده است. گفتگوی داشتم با حسن منصور، کارشناس اقتصادی، و از او پرسیدم آیا ادعای حسن قالیباف اصل درست است که اقدامات سیاسی وضعیت امروزی بورس را رقم زده؟
خبر استعفای آقای حسن قالیباف رئیس بورس، این به احتمال قوی درسته ولی تصدیق کردن و اینکه مطالبی که گفتند متین و درسته با واقعیت تطبیق میکنه، یعنی دخالت تقریبا تمامی محافل سیاسی و اجتماعی و حتی مذهبی ایران در امر بورس، حتی اگر یک مدیر بورس واقعا مدیر بورس باشه، کارشو عملا فلج میکنن و در بورس التهاب میآفرینن. به این ترتیب مسئله اشاره کردن به دخالت دولت هم کاملا از نخستین روز التهاب بورس روشنه، برای اینکه دولت در بورس دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی اینکه کسری بزرگ مالی برای خودش این رو ترمیم کنه که ارقام رسیدم میگه بیش از 32 تریلیون تومان رو تونسته تامین بکنه. این یک هدف بود. هدف بزرگتر این بود که با انتقال دادن پول از طبقه متوسط به دارندگان سهام عدالت بتونه جلوی آشوب سیاسی رو بگیره. در این زمینم تا حدودی موفق شد.
آقای منصور، پس میشه گفت که مسبب وضعیت کنونی دولت هستش؟
یکی از عامل‌های بسیار مهم و مستقیمش دولته، ولی در کنار اون با در نظر داشته باشیم که مردمی نگران که شاهد این هستن که ثروتشون، پولشون هر روز در دستشون مثل برفی که در تابستون به دست گرفته باشی در آب میشه، اینا نگرانن که چیکار بکنن. در چنین وضعیتی مردم مستاصل ناگزیر میرن پراید خودشون رو میفروشن و بخشی داره یه پسنداز از بانک ها بیرون میکشن و اینو میارن به بورس. به توجه کنید که این قضیه کاملا ارگانیزه بود، یعنی اینکه ضمن اینکه بورس رو دامن میزدن از شخص رهبر امام جمعه ها و رئیس جمهور میگفتن بیاین پولو بریزیم به بورس، در این حال پسنداز ها رو تهدید میکردن اینکه ما نرخ سود رو پایین میاریم، یعنی پول از بانک بیرون بکشید ببرید بریزید تو بورس. برای اینکه برای در بورس هدفهای مشخصی دنبال میکردن. به این ترتیب نقش دولت در این زمینه کاملا مشخص.
آقای منصور، همیشه هم اینطوری نبود؟ یعنی در فاصله فروردین تا مرداد سال 99 شاخص کل بورس تهران جهش قابل توجهی داشت، از 500 هزار واحد به بالای 2 میلیون واحد رفت، اما در انتهای مرداد ماه دوباره شروع کرد به سقوط. دلیل اون جهش ناگهانی و این روند نزولی اخیر چه هست؟
نخست اطلاعات نادرست. برای اینکه وقتی در بورس اعلام می شود که فلان شرکت اینقدر سرمایه، اینقدر امکان سود داره، سهامش بالا میره. در حالی که پشت این اعلام ها معمولا باید مؤسسای حسابرسی دقیق این گزارش رسیده باشن، یعنی از نظر اونها اعلام بشود. ما یک کمیسیون بورسی در لندن داریم که تمام این موارد از سوی او اعلام میشه، نه از سوی خود زینب. این یک مسئله اساسی. بنگهی در اون شرایطی بود که خود دولت در جهت تعمیق بورس بود و شرکت های زیر نظر دولت و نهادهای عمومی رو تشویق میکردن به اینکه بیان اونجا با حساب سازی، با اطلاعات بسیار بسیار نادرست، حتی برای شرکت هایی که ناموجود بودند اعلام سرمایه کردند، اعلام سوداوری کردند، وارد بورس کردند. در نتیجه بورس در اون شرایط نگرانی و اضطرار مردم بالا رفت. این بالا رفتن طبیعی به اصطلاح بورس بهش میگیم خبابی و امکان ترکیدنش همیشه وجود داره. دمج بعد از مدتی به این قضیه خواه و ناخواه میرسیدیم و رسیدیم. یعنی در ایران ما واقعا با یک بورس طرف نیستیم. ما در ایران با یک کازینوی دولتی و نهادهای انقلابی طرف که بیشتر سهامداران اونها هم همین دستگاه هستن که بهشون میگیم حقوقی ها.
آقای منصور، آیا در شرایط کنونی که ایران زیر فشار تحریم‌های گسترده وجود داره، اصلا امکان این وجود داره که وضعیت بورس تهران بهبود پیدا بکنه؟
بورس از کل اقتصاد جدا نیست. اگر اقتصاد به روال منطقی خودش برگرده، طبیعی است که در ایران میتونه بورس وجود داشته باشه. ولی اینکه بورس روزی مردم تشویق بشن با این انگیزه های دروغین وارد بورس بشن، بعد هم انتظار این برود که دولت بیاد اینا رو جبران کنه. ببینید کسی که وارد بورس میشه وارد معامله میشه. در هیچ جای دنیا برای معامله بیمه وجود نداره، یعنی معامله کننده میتونه ضرر کنه و از این نظر هست که مدام هشدار داده شد از سوی تمام کارشناسان، از جمله خود بنده مطلب نوشتم که این مسئولیت با سرمایه گذاره. دولت هم بعد زیر بار این قضیه نخواهد رفت و جبرانی در پیش نخواهد بود. ولی وضعیت کل اقتصاد ایران به شدت در حال بحرانه و در واقع دولت تمام امیدهای خودش رو به این بسته است که بتونه با تغییر دولت در آمریکا به ارزهای موجودش دسترسی پیدا کنه. اگر این امکان حاصل بشه، گشایشکی برای دولت وجود خواهد داشت در این صورت کیس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سه روز پس از آنکه طرف‌های اروپایی برجام گفتند چنانچه جمهوری اسلامی خواستار حذف توافق برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند، سخنگوی وزارت خارجه ایران این امر را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیب‌زاده صبح سه‌شنبه در این مورد گفت که اورانیوم فلزی کارپورت‌های صلح‌آمیز نیز دارد. این در حالی است که در بیانیه مشترک تازه فرانسه، آلمان و بریتانیا آمده است که تولید فلز اورانیوم دارای پیامدهای بالقوه سنگین نظامی است و ایران هیچ گونه توجیه پذیرفتنی غیر نظامی برای اقدامهای اخیرش ندارد. گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس نظامی، و از او پرسیدم آیا این ادعای ایران درباره صلح‌آمیز بودن اورانیوم فلزی صحت دارد؟
فلز اورانیوم یک فلزی است که خیلی سنگینه، خیلی سخته و نقطه ضعفش هم بالاست. از این نقطه نظر میتواند مصارف صنعتی گوناگون داشته باشد. البته آن بخشی که مصارف صنعتی دارد اورانیومیه که در واقع فقیر شده، برخلاف آنچه که صورت میگیرد برای استفاده مثلا یا بمب یا در نیروگاه ها و اورانیومش فقیر شده باشه، در اون صورت میتواند مصارف صنعتی داشته باشه و میتواند مصارف نظامی غیر هسته‌ای داشته باشد. یعنی مثلا برای اینکه دماغی موشکایی که پرتاب میشن مؤثر بشه، نفوذ بکنه، میتونن از اورانیوم درست بکنن، چون خیلی سخته. در مورد ایران البته جمهوری اسلامی ادعا میکنه که میخوان در واقع فلز اورانیوم نمیخوان، بلکه این فقط یک وسیله میانیه. میخوان با یه ترکیبش با سیلیسیوم یک نوع جدیدی از سوخت برای ریاکتور پژوهش تهران تولید بکنه. برای مشکل با جمهوری اسلامی این است که مصرف جدی و واقعی برای فلز اورانیوم در ایران الان متصور نیست، و از آنجایی که جمهوری اسلامی خیلی وقتا برای اینکه برنامه هسته‌ایش پیش ببره بهانه آورده که میخواییم 20% غنی بکنیم برای ریاکتور تهران، یا حتی ما میخواییم بالاتر از 20% برای پیشرونده‌های دریایی، این صحبت ها از این بهانه ها زیاد داشته و واقعا دلیل بلاواسطه‌ای وجود ندارد. از این لحاظ تردیده که چرا فلز اورانیوم میخوان تولید بکنن، زیرا بدون اورانیوم در حالت فلزیش نمیشه بمب ساخت.
پس همین به همین دلیل هست که طرف های اروپایی برجام از جمهوری اسلامی خواستند که تولید اورانیوم فلزی رو متوقف بکنه.
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی هنوز تولید نمیکنه، فعالیت های پژوهش و توسعه رو در این مورد شروع میکنن، هنوز به مرحله تولید نرسیده. ولی با همین اروپایی ها در هر حال از اینکه جمهوری اسلامی این مسیر رو بره اظهار نگرانی کردن، و در واقع همین هم به کار بردن که در لحظه کنونی نشانه‌ای وجود ندارد که ایران فلز اورانیوم لازم داشته باشد. از این لحاظ که باعث نگرانی شد. منتها دوباره برگردم به پرسشتون، البته اورانیوم هم میتواند مصرف صنعتی داشته باشد و هم مصرف نظامی برای ساختن بمب.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس نظامی، و این ادعای ایران که اورانیوم فلزی صلح‌آمیز است. اما در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه رسانه‌های مختلف اخباری از انفجارهایی در اطراف شهر بغداد منتشر کردند. ابتدا شبکه خبری الجزیره گزارش داد جنگنده‌های F-16 آمریکایی حملاتی را در منطقه جرف سخر در 65 کیلومتری بغداد انجام دادند، خبری که از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام تکذیب شد. کمی بعد مرکز رسانه‌ای سازمان امنیت عراق اعلام کرد این انفجارها ناشی از حمله گروه خلافت اسلامی داعش به دکل‌های برق بوده که به حمله هوایی تعبیر شده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا از اهمیت منطقه‌ای که در آن انفجار رخ داده می‌گوید.
منطقه جرف سخر در حقیقت نماد جغرافیایی وضع فاجعه‌ای است که امروز داره در عراق صورت میگیره. جرف سخر در 70 کیلومتری بغداد در استان بابل هست و اهالیش همه قبل از اینکه داعش بیان بگیرد مناطقی از عراق رو، اینا همه سنی مذهب بودن. یکی از مناطق حاصلخیز عراق هم هست، نخلستان‌های معروفی داره، و این پس از حمله داعش و بعد از آزادی اینجا توسط نیروهای هشت و شهبی و طرفداران ایران، عملا این 140,000 نفری که در این منطقه بودن مهاجرت کردن و بعدن هم هیچگاه نیروهای طرفدار ایران و شیعه اجازه ندادن که ساکنان قبلی اینجا به اینجا برگردن، و به همین علت همیشه بین داعش یا سنی ها و شیعه هایی که اینجا رو تسخیر کرده بودن از سال 2014 تا به امروز، یعنی 6 سال جنگ صورت داره در اینجا صورت میگیره، و ایرانی ها موفق شدن و هشت و شعبی موفق شده اونجا پایگاه های مهمی رو برگزار بکنه، از جمله کارگاه هایی برای ساخت موشک. حتی آقای قاسم سلیمانی چندین بار از این محل بازدید کرد، به هر حال محل استراتژیکی هست، هم به مرز عربستان سعودی نزدیک است، هم به شهرهای مهم نجف و کربلا. اغلب خبرگزاری ها، حتی خبرگزاری های قابل اعتماد، صحبت از حمله هوایی می کنند. یعنی این اتفاقی که در آنجا افتاده، چون مراکزی خیلی دقیق بمباران شده، تعداد تلفات بالا بوده، تلفات هم اغلب بین هجر و شهری بوده، به خصوص کتائب حزب الله. اگر حمله هوایی بوده باشد و اگر آمریکایی ها تکذیب کردند که نیروهاشون در حمله هوایی شرکت نداشته، یک نیروی دیگری باقی میماند، اون هم اسرائیل. اینکه اسرائیل بوده، اسرائیل هیچگاه تایید نمیکنه، ما هم نمیدونیم، ولی نوشته هایی در وسایل ارتباط جمعی اسرائیل هست، از جمله در روزنامه هارس، که اسرائیل اعلام کرده که تصمیم داره حملات رو به سوریه تنها محدود نکنه و هر جا که تشخیص بده که نیروهای هشت و شبی منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن، اونجا هم حمله بکنه. همه اینها اظهار نظر تحلیلگران هست که ممکن است کار اسرائیل هم باشه.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
درباره تصویب حذف غربالگری مادران باردار در مجلس، که این روزها واکنش‌های گسترده‌ای رو به دنبال داشته، با دکتر شهره بسکی، متخصص بیماری‌های زنان و زایمان در لندن، گفتگو کردیم و از جمله از او پرسیدیم گمانه‌های مطرح شده درباره امکان از بین رفتن جنین‌های سالم یا جنین‌هایی با نقص ساده تا چه اندازه علمی است.
ببینید، این نگرانی ها اصلا به جا نیست، بر این که تستاش بسیار تستای خوبی هست و میتونه تشخیص بده. این تستا تستایی نیستش که امروز و فردا درست شده باشه. این 30 سال پیش شروع شد به خاطر اینکه دیده شد که داون سیندروم زیاده و برای اینکه تشخیص بدن در اون مقطع به خانمهای بالای 35 سال این تست رو میدادن که انجام بدیم. ولی 25 سال پیش فهمیدن که نه، ممکنه داون سیندروم بعد در خانمهای جوونم به دنیا بیاد از خانمهای جوون. در نتیجه توی انگلیس 25 سال پیش این اجباری، به صورت وقتی اجباری میگیم اینطوری نیست که بدون کانسلینگ، بدون صحبت کردن با خانم‌ها این اجرا بشه. این اطلاعات به خانم‌ها داده میشه، به مادران، مادران قبول میکنن که این تست رو بکنن. این تست این بود که به گردن بچه نگاه میکردن و میدیدن که آیا یک زخامت وجود داره یا نه، و در ضمن تست خونی رو هم میکردن و این تست این دوتا با هم میذاشتن توی چارتی و بهشون میگفتن شما این درصد امکان داره، 75% تا 80% درست بود تستا. ولی اگر درست نبود، یعنی اگه میدیدیم که این ریسک مادر بالایه، اون موقع بهشون میگفتن که کارا و تستای تهاجمی بکنیم، یعنی بریم داخل مایه اطراف بچه رو بگیریم و اون وقت اون رو کشت بدیم و ببینیم آیا واقعا این کروموزوم داون در بچه وجود داره یا نداره. ولی حالا میدونیم که تستایی به وجود آمده به نام سلفری که تو ایران هم وجود داره، البته خیلی گرونه، هنوز هم انجام نمیشه از طریق دستگاه دولتی، ولی خانم‌ها خودشون میتونن اطلاع پیدا میکنن. الان به نظر من گلوبالیزیشن، یعنی دهکده بزرگ جهانی، این اطلاعات رو به تمام خانمان بارداد میده. تو اون خانمایی که به دلایلی نمیخوان که سخت جنین بشن، حتی اگه داون سیندروم هم داشته باشن، اینها میتونن بکنن تستو ولی سخت جنین نکنن. ولی باید شما توجه کنید توی انگلیس این بچه هایی که داون دارن، دولت به طور کاملا ازشون مراقبت میکنه و اونقدر فشاری که ممکنه به پدر مادر رو بیاد نمیاد. ولی ببینین، هرچی بخوایم ممانعت کنیم از اینکه غربالگری انجام بشه، شما در واقع به خانواده فشار میذاریم و به اون بچه‌ای که در آینده میخواد به دنیا بیاد و تحت فشار چیزای جامعه قرار میگیره.
گفتگوی بود با دکتر شهره بسکی، متخصص بیماری‌های زنان و زایمان در لندن. اما نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه مرحله نخست رزمایش خود با نام اقتدار 99 را در سواحل مکران در دریای عمان آغاز کرد. این رزمایش در ادامه مانورهای نظامی جمهوری اسلامی پس از افزایش تنش‌ها بر سر برنامه اتمیش و کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران انجام می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش تازه‌ای با نام اقتدار 99 در سواحل مکران در دریای عمان خبر داد. این رزمایش در ادامه مانورهای نظامی جمهوری اسلامی پس از افزایش تنش‌ها بر سر برنامه اتمی‌اش و کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران انجام می‌شود. آنطور که ارتش ایران اعلام کرده، مانور تازه این نیروی نظامی یک رزمایش تهاجمی بوده است. بر اساس این گزارش، یگانهای تکاوری و چترباز در این رزمایش سالیانه ارتش حضور داشتند. علاوه بر آن، جنگنده‌ها، بالگردها و یگانهای ترابری ارتش هم در این مانور شرکت کردند. نیروهای مسلح ایران طی 20 روز گذشته بیش از 10 مورد رزمایش‌های مختلف عملیاتی در زمین، دریا، پدافند، حوزه پهپادی و همچنین موشکی برگزار کردند. آخرین مورد آن رزمایش پیامبر اعظم سپاه پاسداران بود که در جریان آن از موشک‌های بالستیک با برد 1800 کیلومتر استفاده شد و گفته شد که اهدافی در شمال اقیانوس هند با این نوع موشک‌ها هدف قرار گرفتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ضمن ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران خواستار توقف این فعالیت‌ها شدند. آنها تأکید دارند که برنامه موشکی ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. آمریکا همچنین معتقد است که آزمایش موشک‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است، اما ایران این موضوع را رد می‌کند. در همین حال، دو روز پیش از رزمایش تازه نیروی زمینی ارتش ایران، بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا با عبور از حریم هوایی اسرائیل به گهش‌زنی در خلیج فارس پرداخته بودند. بنابر گزارش منابع اسرائیلی، در روزهای گذشته نیز چند بمب‌افکن F-16 آمریکایی این دو بمب‌افکن استراتژیک را که قادر به حمل بمب هسته‌ای است به سمت خلیج فارس همراهی کرده بودند. بر پایه همین گزارش، این پنجمین بار طی ماه‌های گذشته است که جنگنده‌های آمریکایی از حریم هوایی اسرائیل عبور کرده و راهی خلیج فارس می‌شوند. رزمایش‌های تازه نظامی ارتش ایران در سواحل دریای عمان در حالی برگزار می‌شود که در آخرین هفته ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنش میان ایران و آمریکا تشدید شده است. در همین زمینه، خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی آورده که ایران به تازگی شمار مانورهای نظامیش را به عنوان بخشی از فشار بر جو بایدن افزایش داده است. دوره ریاست جمهوری آقای بایدن از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می شود.
گزارش رضا جمالی بود درباره رزمایش اقتدار 99 که توسط نیروی زمینی ارتش ایران در سواحل مکران انجام شده. موسکو از ایران خواسته به جای بمباران اهدافی که در سوریه برای خود تهدیدآمیز می‌داند، خونسا کردن این تهدیدهای احتمالی یا احتمالی را به روسیه بسپارد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرده سوریه نباید به میدان درگیری ایران و اسرائیل تبدیل شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر خارجه روسیه، مسکو صراحتاً به آمریکا و اسرائیل هشدار داده حمله علیه تأسیسات در سوریه غیر قابل قبول است. سرگی لاوروف گفت نمیتوانیم نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون کنیم و یا با آنها بجنگیم، اما به گفته وی در چارچوب مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته میکوشیم آنها را به رعایت برخی اصول و قواعد ترغیب کنیم. وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت مسکو از اسرائیل نیز همواره خواسته از نقض تمامیت ارضی سوریه و لبنان خودداری کند. سرگی لاوروف دوشنبه در نشست مطبوعاتی که به جمع‌بندی نتایج دیپلماسی روسیه در طول سال گذشته میلادی اختصاص یافت گفت:
ما روسیه абсолютно не хотим, чтобы сирийская территория использовалась.
روسیه مطلقاً نمی‌خواهد از خاک سوریه برای تهدید اسرائیل یا همان گونه که برخی می‌کوشند به عنوان صحنه رویارویی ایران و اسرائیل استفاده شود. به همین دلیل از همتایان اسرائیلی خواسته ایم چنانچه اطلاع دارند در بخشی از قلمرو سوریه تهدید برای امنیتشان وجود دارد، فوراً این اطلاعات را به ما ارائه دهند تا تمام تدابیر لازم برای خونسا کردن این تهدیدها را به کار
بگیریم.
تقاضای وزیر خارجه روسیه از اسرائیل برای پایان بمباران اهدافی در سوریه و واگذاری خونسا‌سازی تهدیدهای احتمال امنیتی برای اسرائیل به روسیه در حال بیان شد که از زمان آغاز جنگ سوریه، اسرائیل صدها حمله به خاک سوریه برای آنچه تضعیف نیروهای ایرانی و حزب الله عنوان شده انجام داده. به گزارش اسوسییتد پرس، تنها طی یک ماه گذشته اسرائیل دست کم 4 بار به اهداف متعلق به ایران در سوریه حملات گسترده داشته. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است وجود نیروهای ایرانی در سوریه نه تنها برای اسرائیل بلکه برای روسیه نیز مشکل ساز شده.
مقابله با ایران ضمن حفظ روابط مثبت با روسیه دردسرسازترین چالش اسرائیل است. برای روسیه هم تنش‌های روزافزون بین ایران و اسرائیل به شدت نگران کننده شده. در ابتدای مداخله نظامی در این بحران، روسیه مطمئن بود که در سوریه از قدرت مطلق برخوردار خواهد بود و با اتکا به این موقعیت میتواند مسائل خود را با آمریکا حل کند. اما این طرح با شکست مطلق روبرو شد و در عوض تمام مشکلات سوریه برای روسیه باقی ماند. وزیر خارجه روسیه اذعان کرد که مسکو نمیتواند نیروهای آمریکایی را از خاک سوریه بیرون کند. اما از آن مهمتر، مسکو نمیتواند نیروهای ایرانی را مجبور به ترک سوریه کند و دولت اسد از این شرایط استفاده میکند تا به نوبت از روسیه و ایران امتیاز بگیرد. کرملین دیر متوجه شد مهمترین هدف تهران تحکیم موقعیت خود در سوریه برای مقابله با اسرائیل است. در حالی که حمایت از بشار اسد و یا ایجاد دالانی برای مسلح کردن حزب الله اهداف تاکتیکی است. برای اینکه مسکو تهران را از تحقق این هدف باز دارد، یا باید با ایران بجنگد و یا به تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای تهران بپیوندد. کرملین تا اینجا توانسته یکی به نعل و یکی به میخ بزند تا بی‌طرفی خود را در جدال میان ایران و اسرائیل حفظ کند، اما از این راه مشکلات صرفاً انباشته شده و با ادامه این رویکرد راه حلی پیدا نخواهد شد.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند، اما روسیه و اسرائیل از 5 سال پیش خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند و تا این مدت روسیه عمدتاً به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم بسته، هرچند همواره این حملات را غیرقانونی خوانده. به تازگی آناتولی ویکتر، سفیر روسیه در اسرائیل، به روزنامه جروسالم پست گفت اسرائیل بیشتر عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است ایران، زیرا به گفته وی دائما حقوق بین الملل را زیر پا می‌گذارد. روسیه بارها تأکید کرده نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را درک می‌کند، اما دیدگاه‌های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه یکسان نیست. مسکو بر آن است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران، درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ارزش بیت کوین، نخستین ارز رمزگذاری شده که غیر متمرکز جهان، این روزها در حال افزایش است. بسیاری از مردم جهان در این روزها برای حفظ ارزش دارایی خود بیت کوین می‌خرند یا از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. اما بیت کوین چیست و چرا مردم در سراسر جهان به آن و به خرید آن علاقمند شدند؟ هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از روم، به همه سوالهای من درباره بیت کوین پاسخ داده.
بیت کوین یه جور پوله، ولی پول مجازی. یعنی همونطوری که این روزا ما تو فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام پروفایل مجازی داریم و باور داریم که اون پروفایل‌ها واقعا وجود دارن، از چند سال قبل یه عده از کاربرای اینترنت یه جور پول کاملا مجازی رو هم پایه‌گذاری کردن. خب اوائل اصلا کسی جدیشون نمی گرفت، ولی کم کم موفق شدن یه جور اعتبار براش دست و پا کنن، چون می دونید دیگه هر پولی باید معتبر باشه تا آدم ها حاضر بشن باهاش مبادله انجام بدن. اعتبار پولای معمولی وابسته به اعتبار دولت هاست. مثلا پول دولت آمریکا از همه پولهای دیگه معتبرتره، چون دولتش قدرتمندترین دولت دنیاست. حالا بیت کوین هم الان کم کم موفق شده یه اعتباری به دست بیاره.
آقای چاوشی، در کنار بیت کوین همیشه یک واژه دیگر میشنویم، بلاکچین.
بلاکچین در واقع اون ساختاریه که بیت کوین بر اساس اون شکل گرفته و بخشی از اعتباری که گفتم هر پولی باید داشته باشه در مورد بیت کوین ناشی از همین ساختاره. البته بلاکچین منحصر به بیت کوین نیست، ولی معروف ترین کاربرد بلاکچین همین بیت کوینه. حالا بلاکچین یه جور سیستم ثبت و ضبط اطلاعات دیجیتاله، یعنی مثل کامپیوترها، موبایل ها، همه چیزهای دیجیتالی که ما داریم، به این ترتیب که داده ها بدون اینکه یه مرکز واحد داشته باشن، یه سرور مشخص داشته باشن، توی تعداد زیادی از کامپیوترها که طبعا همشون به اینترنت وصلن، به شکل یکسان ذخیره میشن. خاصیتش اینه که کسی نمیتونه اینا رو دستکاری کنه یا مثلا یه دفعه به سرور مرکزیش حمله کنه و باعث بشه اطلاعات از دست برن.
خب چه مزیتی داره بیت کوین؟ چرا انقدر محبوب شده در این سالها؟
این در واقع اصلی ترین سوالیه که درباره بیت کوین وجود داره. شروع قضیهش هم یکم تو سطح این خوره های تکنولوژی یا اون دسته آدمایی که خیلی به مفهوم دولت بدبینن و طرفدار دولت حداقلی هستن. شاید بشه گفت مثلا لیبرتاریان ها. یه موقعی توی قرن 20 قاعده چاپ پول تو دنیا این بود که هر کسی که 1 دلار یا هر ارز دیگه پول داشت، دست کم روی کاغذ میتونست بره اون پول رو به بانک مرکزی کشوری که پول رو چاپ کرده بود بده و معادلش رو طلا بگیره، حالا هر قدری که توی قانونش تثبیت شده بود. اما از نیمه دوم قرن 20 دولت ها اومدن این قاعده رو حذف کردن و اختیار چاپ پول رو به سیاست هایی دادن که بانک های مرکزی تعیین میکنن. نتیجه این شده که الان بعضی معتقدن چاپ پول زیادی که اتفاق افتاده و به معنای افزایش بدهی دولت هاست داره به سطحی میرسه که یه روزی دیگه هیچ ارزی در جهان معتبر نخواهد بود. اینو داخل پرانتز بگم، الان گفته میشه از هر 2 دلاری که دولت آمریکا داره خرج میکنه یکیش محصول چاپ پول بی‌قاعده است. بنابراین این عده حالا معتقدن یا باید روی کالاهای ارزشمند سرمایه گذاری کرد مثل طلا، یا روی چیزهای جدیدی که با تکنولوژی ایجاد شدن مثل بیت کوین. بیت کوین به خاطر ساختار شکل گیریش برخلاف پولهای معمول و در عین حال دقیقا شبیه طلا، یه مقدار محدود داره، بنابراین نمیشه بی حساب و کتاب ایجادش کرد.
این طرز کارش چجوریه؟ میدونی چون خیلی این روزها در موردش صحبت میشه و شاید بهتر باشه که ببینیم که اصلا چجوری میشه باهاش کار کرد و اساس کار چجوریه.
همونطور که گفتم ساختار بیت کوین بر اساس کپی شدن سابقه مبادلات و تراکنش ها توی تعداد زیادی کامپیوتر شکل گرفته. چون ثبت تعداد زیادی سابقه مبادله و محاسبات هم وقت زیادی میگیره و هم نیاز به کار زیادی توسط کامپیوترها داره که برق مصرف میکنن، طبیعیه که هیچکس حاضر نمیشه این کار رو رایگان انجام بده. به همین دلیل کسی که اولین بار بیت کوین رو ایجاد کرده، که گفته میشه یه فرد ژاپنیه ولی ممکنه اونم فقط یه اسم مستعار باشه، اون کسی که اولین بار بیت کوین رو ایجاد کرده اومده به کسایی که یه تعداد مشخصی از این محاسبات لازم رو انجام میدن به عنوان دستمزد و جایزه کارشون یک یا چند تا دونه بیت کوین میده.
اون وقت چجوری آقای چاوشی معامله انجام میشه و این تبدیل به پول نقد میشه؟
بیت کوین وقتی استخراج شد و تولید شد به اصطلاح، شما میتونید بیت کویناتون رو برید تو صرافی‌های ارز دیجیتال بفروشید. یه چیزی شبیه همین صرافی‌ها که تو همه کشورهای دنیا وجود داره ولی آنلاین. میتونید در مقابلش پول بگیرید یا هر چیز دیگه‌ای رو باهاش معامله کنید. یا اصلا تو اینترنت آگهی بدید به هر کسی که خواستید منتقلش کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید به کسی توضیح بدید این پول از کجا اومده یا برای چی به فرد دیگه داره منتقل میشه. این که میگن بیت کوین برای مبادلات سیاه یا قاچاق و اینها استفاده میشه به همین دلیله. ولی در این حال خوبیش اینه که کسی نمیتونه جلوی معامله شما رو به هر بهونه‌ای که دلش بخواد بگیره.
خب وقت کنترلی هم بر این نحوه معاملات انجام میشه، چه کسی وجود داره که معامله رو تایید بکنه؟
نه، کسی کنترلی نداره. اصلا ویژگی مهمش همینه، کسی نمیتونه شما رو کنترل کنه. تایید معامله هم از طریق همون سازوکاری که گفتم در هزاران یا شاید الان دیگه میلیون ها کامپیوتری که سابقه معاملات بیت کوین توشون ثبت شده انجام میشه. چون تعداد اینها خیلی خیلی زیاده، کسی نمیتونه توش تقلب کنه و بنابراین معتبر حساب میشه.
آقای چاوشی، یک کمی قبلتر شما در صحبتاتون به استخراج اشاره کردید. یه سری اصطلاحات هست که این روزها خیلی شنیده میشه، مثل استخراج، ماینر یا مزرعه بیت کوین. اینها رو اگر توضیح بدید خیلی عالی میشه، بفهمیم منظور از اینها چیه.
ببین، استخراج بیت کوین در واقع همون پروسه ثبت و ضبط اطلاعات و داده هاست که گفتم در جریان کپی کردن سابقه مبادلات انجام میشه. اگه بخوام معادل سازیش کنم، مثلا میمونه که یه نفر بشینه خریدای خونه و قبضها و حقوقی که گرفته رو مثلا در 1 ماه گذشته حساب و کتاب کنه. بعد این کارو ضرب کنید در یک ابعاد بی‌نهایت بزرگتر و بسپریدش به کامپیوترهایی که کلی برق مصرف میکنن تا محاسبات رو انجام بدن. اسمشو گذاشتن استخراج یا معدنکاری، شاید چون کار سخت و انرژی بری بوده. اما در باره مزرعه بگم، سالهای اولی که این کار شروع شده بود تعداد مبادلاتی که باید ثبت و ضبط میشد و کپی میشد روی کامپیوترهای دیگه خیلی کم بود. بنابراین با یه کامپیوتر معمولی یا با یه لپتاپ هم میشد بیت کوین ماین کرد، چون حجم کار نسبتاً کوچیک بود. اما هرچی تعداد بیت کوین های موجود بیشتر شد و تعداد مبادلات هم بیشتر شد، ثبت و ضبط این اطلاعات کار سخت‌تر و وقت‌گیرتری شد. از طرف دیگه برای اینکه تعداد بیت کوین ها از یه عدد خاصی بالاتر نره، که ظاهرا عدد خاص میشه 21 میلیون بیت کوین، برای تعدادی بیت کوین که روزانه میشه استخراج کرد، اون پروتکل اولیه یه سقفی گذاشته شده و حالا یه رقابتی شکل گرفته سر اینا، که برای اینکه تو این رقابت بتونی پیش بیفتی باید یه سری مسائل پیچیده ریاضی رو حل کنی. بنابراین یه سری کامپیوترهای مخصوص برای استخراج بیت کوین ساختن که بهش میگن ASIC، که صرفا کارش همینه و با یه راندمان خیلی بالایی همه این کارهایی که گفتیم رو انجام میده.
آقای چاوشی، این روزها شنیدیم که چینی ها خیلی علاقمند شدن به اینکه در ایران حاضر بشن و استخراج بکنن بیت کوین رو در ایران. چرا این اتفاق داره میفته؟ با توجه به اینکه گفته میشه که مصرف برق بالایی هم وجود داره برای استخراج بیت کوین و ما این روزها شاهد این هستیم که گزارش‌هایی از قطع برق گسترده هم در ایران منتشر شده.
دقیقاً همین نکتهش همینجاست. هرچی زمان گذشته و تعداد بیت کوین های بیشتری استخراج شده، تعداد تراکنش هایی که باید ثبت بشن و کپی بشن بیشتر شد. بنابراین تعداد تراکنش هایی که باید هر نفر اندام به تایی بیت کوین جایزه بگیره بیشتره. وقتی ارزشمندتر شده بیت کوین، رقابت هم سر این بیت کوین ها بالاتر رفته. بنابراین هم وقت و هم انرژی بیشتری برای استخراج هر بیت کوین لازمه. چینی ها تو این سالا همیشه یکی از بزرگترین سرمایه گذارها توی بیت کوین بودن. ولی حالا چرا اومدن ایران؟ خیلی ساده، چون ایران یکی از ارزان‌ترین قیمت‌های برق رو تو دنیا داره. با سقوط نرخ ارز توی سالهای اخیر، هزینه برق مصرفی تو ایران به پول اونها ارزان‌تر هم شده. ضمن اینکه با گرون‌تر شدن بیت کوین، توجیه اقتصادیش خیلی بیشتر از قبل و طبیعیه که دلشون بخواد سود بیشتری ببره.
آخه این در شرایطی اتفاق افتاده که گزارش هایی ما داریم و شنیدیم که حکایت از این داره که در واقع سرمایه گذار ایرانی رو مصادره میکنن سیستم سرمایه گذاریش رو و اجازه نمیدن که این کار رو انجام بده، ولی سرمایه گذار چینی میتونه بیاد و این کار رو انجام بده.
حالا این دیگه احتمالاً به سیاست های دولت بستگی داره، ولی تا اونجا که من میدونم این سرمایه گذار چینی هم یه شریک ایرانی داره که احتمالاً اون شریک ایرانی مورد اعتماد حاکمیت بوده و باعث شده که اون طرف چینی هم اجازه رو پیدا کنه که همچنان به کارش ادامه بده. ولی خلاصه این که بیت کوین تو ایران طرفدار پیدا کرده، استخراجش یا ساخت مزرعه های بیت کوین، نتیجه مستقیم ارزون بودن قیمت برق تو ایرانه، که خیلی تبعات دیگه هم البته داره، ولی بیت کوین یکی از اون هاست.
آقای چاوشی، یک سوال دیگر این هستش که آیا سرمایه گذاری خوبیه یا سرمایه گذاری پرخطریه، و اگر پرخطر هست مشکلات و محدودیتاش چی هست؟
یه مسئله مهم اینه که چند تا عامل متفاوت توی سرمایه گذاری سودآور یا غیر سودآور بودن درباره بیت کوین وجود داره. یکی اینکه خب تو دنیا قیمتش الان خیلی رفته بالا، ولی ممکنه به سرعت به همین سرعتی که رفته بالا به همون سرعت برگرده پایین. ما یه بار این رو تجربه کردیم چند سال قبل که یه اوج و فرود شدید تو بیت کوین داشت. ولی فارغ از این، ما تو ایران به این نمیتونیم خیلی حساب کنیم، چون دولت معلوم نیست که اولا مجوز بده یا نده، دوما مجوز که به شما بده با چه نرخ برقی، به خصوص الان که بحثش خیلی داغ شده و بالا گرفته، با چه نرخی به شما برق بده. اگر بخواید غیر مجاز انجام بدین، ممکنه بیان بریزن جمع کنن ببرن. از طرف دیگه شایعه هایی هست که میگن خود دولت یا نهادهای حکومتی غیر از دولت تلاش میکنن که انحصار تولید و استخراج به اصطلاح بیت کوین رو در دست خودشون بگیرن. بنابراین به این راحتی نمیشه راجع بهش حرف زد. ضمن اینکه فراموش نکنید همون دستگاه‌هایی که من صحبت کردم درباره‌اش که خیلی برای استخراج بیت کوین لازم هستن، خیلی دستگاه‌های گران قیمتی هستن، به این راحتی از عهده هر کسی با هر مقدار سرمایه‌ای بر نمیاد.
همون دستگاهی که اصطلاحا بهشون میگن دستگاه‌های ماینینگ، درسته؟
دقیقاً. اونا همون چیزایی هستن که به این راحتی هم وارداتشون می‌دونیم الان ممنوعه تو ایران، و همین که قیمتاشون خیلی بالاست. کار خیلی راحتی نیست، سرمایه‌های خیلی نسبتاً بزرگی می‌خواد، و ولی خب اگر بتونه کسی استخراج کنه و قیمت بیت کوین هم تو بازار جهانی همینقدر بالا بمونه، حتماً سودآوره.
تا توضیحات هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی از روم رو شنیدید درباره بیت کوین و اصطلاحات مربوط به اون به زبان ساده. امیدوارم که برای شما مورد استفاده باشه. به همین ترتیب هم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. فراموش نکنید که با ما در ارتباط باشید از طریق 20420221122121 که شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست و همینطور شناسه ی @فردگرام در تلگرام.